کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. اجازه بدید ادامه بدیم جلد دوم دون کیشوت رو. رسیده بودیم به فصل 32 در بیان جوابی که دون کیشوت به مدعی داد و درباره حوادث مهم و شیرین دیگر. یه 2-3 صفحه من خوندم و ادامه بدم با اجازه.
خواهش میکنم.
سانکو فریاد برآورد که احسنت احسنت ای ارباب و ولی نعمت بزرگوار من. دیگر بیش از این در دفاع از خود داد فصاحت و بلاغت مدهید، زیرا دیگر سخنی نمانده است که نگفته و فکری نمانده است که نکرده و چیزی در جهان وجود ندارد که به دفاع از آن بر نخواسته باشی. از این گذشته اگر این عالی جناب مقام پهلوانان سرگردان را انکار کرد و مدعی شد که هرگز پهلوان سرگردانی در جهان نبوده و نیست، چه جای عجب است که او خود یک کلمه از آنچه میگوید نمیداند. مرد روحانی از سانکو پرسید: برادر، آیا تو همان سانکو پانزای معروف نیستی که اربابت وعده جزیره‌ای به تو داده است؟ سانکو گفت: آری، من همانم که میگویید، همانم که مانند همه مردم لیاقت داشتن آن جزیره را در خود میبینم، همانم که در باره‌ام گفتند هر که با نیکان نشیند عاقبت نیکو شود، و نیز گفتند مگو از نسل کیستی، بگو که همکاسه کیستی، و نیز درباره من گفتند هر که در پای درختی نیکو نشیند بر سرش سایه نیکو افتد، و من اینک با اربابی بزرگ و نیکو هم نشینم و ماهاست که در رکاب و ماهاست که در التزام رکاب او گام برمی‌دارم و به امید خدا یکی مانند او خواهم شد. زنده باد ارباب من و زنده باد خود من، که من یقین دارم که نه برای او قحط امپراتوری ها و کشور هاست تا بران سلطنت کند و نه برای من قحط جزیره تا بر آن حکومت کنم. دوک فریاد زنان گفت: رفیق سانکو، مسلماً برای هیچ یک از شما دو تن قحط کشور و جزیره نیست و من حاضرم به نام نامی حضرت دون کیشوت حکومت جزیره ای از مستملکات خود را که چندان هم بی اهمیت نیست و فعلا بی سرپرست مانده است به شما تفویض کنم. دون کیشوت گفت: سانکو، برو در حضور جناب دوک زانو بزن و به پاس این لطف و مرحمتی که در حق تو می فرمایند پای ایشان را ببوس. سانکو به اجرای امر ارباب خود شتاب کرد. به دیدن این منظره مرد روحانی که یک پارچه خشم و نفرت شده بود از پشت میز برخاست و خطاب به جناب دوک فریاد زنان گفت: به جامعه مقدسی که در تن دارم سوگند یاد می کنم که حضرت عالی نیز مانند این گناهکاران دیوانه و سبک مغزی. آخر در جایی که عاقلان به جنون و دیوانگی ایشان فتوا می دهند چگونه ممکن است که دیوانه نباشند؟ همان بهتر که حضرت عالی با ایشان بمانید تا وقتی که این دیوانگان در خانه شما هستند من از خانه خود پا برون نخواهم گذاشت و از اداره اموری که دیگر رتق و فتخ آن از من ساخته نیست سر باز خواهم زد. مرد روحانی این بگفت و بی آنکه سخنی دیگر بگوید و یا لقمه‌ای دیگر بخورد از تالار خارج شد و هرچه حاضران مجلس اصرار و الحاح و خواهش و تمنا کردند که وی از رفتن چشم بپوشد اثر نبخشید. لازم به توضیح نیست که جناب دوک برای نگاه داشتن مرد روحانی اصرار چندانی نورزید، چه او از خشم و کینه گستاخانه و بیشرمانه ی آن عالی جناب سخت به خنده افتاده بود و میخواست به میل خود بخند. باری همین که دوک به دلخواه خود خندید رو به دونکیشوت کرد و گفت جناب پهلوان شیرافکن، الحق که حضرت عالی جوابی چنان بلند و پیروزانه به حریف خود دادید که دیگر محلی برای انتقام گرفتن از توهین و ناسزای او باقی نگذاشتید و البته توهین و ناسزای آن مرد ممکن است به ظاهر صورت توهین و ناسزا داشته باشد ولی در حقیقت چنین نیست و گفته های آن مرد به هیچ وجه جنبه توهین ندارد، زیرا همان گونه که دشنام و ناسزای زنان توهین تلقی نمی شود خود حضرت عالی نیک می دانید که گفتار زشت مردان روحانی نیز توهین تلقی شمرده نمی شود. دونکیشوت گفت راست می فرمایید و دلیل آن این است که هر که ذاتاً توهین پذیر نباشد گفتار و کردار او هم توهین آور نیست. زنان و کودکان و کشیشان چون نمی توانند ولو در هنگامی که به ایشان تعدی شود از خود دفاع کنند لاجرم هیچ عملی نسبت به ایشان توهین تلقی نخواهد شد. همان گونه که خود حضرت عالی بهتر از من می دانید ما بین توهین و تعدی این فرق بارز وجود دارد که توهین از کسی سر می زند که به انجام آن قادر است و می کند و به پای آن هم می ایستد. تعدی از کسی ممکن است سر بزند بیان که عمل متعدی نسبت به زیان دیده همیشه اهانت تلقی شود. من باب مثال عرض می کنم که مثلا شخصی در کوچه است و فارغ از هر فکر و خیال راه می رود. 10 مرد مسلح ناگهان سر می رسند و با چوب و چماق به جان او می افتند. وی دست به شمشیر می برد و به وظیفه خود عمل می کند. لیکن کثرت عدد دشمنان مانع از این می شود که آن بیچاره به آرزوی خود برسد، یعنی چنان که باید انتقام خود را از ایشان بازگیرد. باید گفت که چنین مردی مورد تعدی واقع شده است نه اهانت. مثال دیگر این حقیقت را ثابت می کند. شخصی به راهی می رود، یکی دیگر از پشت سر می رسد و او را با چوب می زند. ضارب پس از این عمل پا به فرار می‌گذارد و منتظر عکس العمل حریف نمی‌ماند. کسی که چوب خورده است مورد تعدی واقع شده نه مورد اهانت و برای آنکه عمل ضارب توهین تلقی شود می‌بایستی که وی به پای آن بایستد و نگریزد. حال اگر ضارب ولو اینکه حریف خود را غافلگیر کرده و ضربت را ناجوان مردان زده بود پس از این عمل دست به شمشیر می برد و ثابت قدم و مصمم در برابر حریف می ماند، مضروب هم مورد تعدی واقع شده بود و هم مورد اهانت. مورد تعدی واقع شده بود برای اینکه ناجوانمردانه کتک خورده بود و اهانت دیده بود برای اینکه ضارب محکم و پابرجا به پای عمل خود ایستاده و پشت به میدان نکرده بود. بنابر آنچه عرض شد، مطابق قوانین و مقررات جنگ تن به تن لعنتی داخل پرانتز دوئل، من در اینجا مورد تعدی واقع شدم، نه مورد اهانت. در حقیقت کودکان و زنان هیچ یک احساس توهین نمی کنند. ایشان قادر به فرار از چنگ حریف نیستند و با این وضع دلیلی ندارد که منتظر عکس العملی از طرف او باشند. درباره عمال مذهب مقدس ما نیز این حکم صادق است، زیرا این سه طایفه فاقد اسلحه تهاجمی و تدافعی اند. بنابراین هرچند که زنان و کودکان بنا بر حق طبیعی خود مجبور به دفاع از خیشند، هرگز مجبور نیستند که به کسی تعدی و تجاوز کنند. باری گرچه اکنون به عرض رساندم که ممکن است نسبت به من توهین شده باشد، ولی حال گفته خود را پس میگیرم و میگویم که به هیچ وجه مورد اهانت واقع نشدم، زیرا کسی که خود اهانت پذیر نباشد قهرن نمیتواند به کسی اهانت کند. بنابر کلیه دلایلی که عرض کردم، من احساس توهینی از این مرد محترم نسبت به خود نکردم و نمیتوانم بکنم. من فقط میخواستم که او قدری صبر کند تا به او بفهمانم که در این مورد که میپندارد و میگوید که هرگز پهلوان سرگردانی در جهان نبوده است و نیست، اشتباه عظیمی مرتکب میشود. اگر آمادیس یا یکی از اعقاب بی حد و حصر او این کفر و ناسزا را میشنید، گمان میکنم که این عالی جناب به روز بدی میافتاد. سانکو گفت: من قسم میخورم که چنان شمشیری بر فرقش مینواختند که او را مانند انار و یا خربزه رسیده از فرق تا قدم به دو نیم میکردند. ایشان به عقیده من کسانی نبودند که تحمل کنند هر کسی پا توی کفششان بکند. پانویس در اصل نوشته است که کسی پای ایشان را لگد کند. ادامه داستان. به علامت صلیب سوگند که اگر پهلوان نامدار رنو دو منتوبان این سخنان یاوه را از این مردک بینوا می شنید، چنان مشتی به دهانش می کوفت که تا 3 سال نمی توانست یک کلمه حرف بزند. اگر باور ندارید، بگویید که عالی جناب ایشان را به بازی بگیرد تا ببیند آیا می تواند جان سالم از چنگ ایشان به در ببرد یا نه. دوشس وقتی گوش به صحبت سانکو می داد از خنده قش می کرد. آن بانوی عالی قدر به عقیده خود سانکو را شوختر و شیرینتر و دیوانه‌تر از اربابش می‌دانست و در آن ایام جمع کثیری نیز بر این عقیده بودند. عاقبت دونکیشوت آرام گرفت و نهار در صفا و آرامش صرف شد. در حین برچیدن سفره 4 دوشیزه زیباروی از در آمدند. یکی لگنی سیمین در دست داشت و دوشیزه دوم آفتابه ای سیمین. دختر سوم 2 حوله سفید و گرانبها بر دوش انداخته بود و دختر چهارم که آستین جامه خود را تا آرنج بالا زده بود، در دستهای سفید خود که حتما میبایست بسیار سفید بوده باشد، 1 قالب صابون کار ناپل داشت. دختر اول نزدیک شد و با کمال خونسردی و بی‌اعتنایی لگن را در زیر چانه دونکیشوت قرار داد. لیکن پهلوان بی آنکه سخنی بگوید از این تشریفات و تعارفات متعجب شد و گمان کرد که رسم این ولایت چنین است که به جای دست ریش مهمان را می شویند. باری دون کیشوت تا حدی که ممکن بود ریش خود را پیش آورد و دختر آفتاب به دست شروع به ریختن آب بر ریش او کرد. دختر صابون به دست نیز صابون به ریش و چانه پهلوان زد و موهای ریش او را غرق در دانه‌های برف کرد، زیرا سفیدی کف صابون کمتر از برف نبود. سپس به صابون زدن ریش قناعت نکرد و کم کم تمام صورت آن پهلوان مطیع را که و کم کم تمام صورت آن پهلوان مطیع را تا بالای چشمهای او آلوده به کف صابون کرد، چنان که وی مجبور شد فوراً چشمان راش را ببندد. دوک و دوشس که قبلاً از این موضوع آگاه نبودند با تعجب و کنجکاوی بسیار انتظار می کشیدند تا ببینند که عاقبت این شستشوی عجیب به کجا خواهد انجامید. دختری که ریش دونکیشوت را می شست وقتی تمام صورت آن بیچاره را غرق در کف صابون کرد، به بهانه اینکه آب تمام شده است، دختر آفتاب به دست را به دنبال آب فرستاد و از پهلوان خواهش کرد که قدری صبر کند. دخترک آفتاب به دست فرمان رفیقش را اطاعت کرد و دونکیشوت با قیافه‌ای چنان مضحک و عجیب به انتظار آب ماند که مضحک‌تر از آن به تصور کسی نمی‌گنجید. حاضران مجلس که جمع کثیری بودند خیره خیره به دونکیشوت می نگریستند و از اینکه او را با گردن کشیده و نسبتاً سیاه و چشمان بسته و ریشی سراپا آغشته به کف سفید صابون می دیدند، واقعاً معجزه بود که می توانستند خیشتنداری کنند و از فرط خنده نترکند. دختران خدمتگار که مأمور شوخی و مسخرگی بودند چشمان خود را به زیر انداخته بودند و جرأت نمی کردند به اربابان خود بنگرند. اربابان نیز از خشم و خنده خفه شده بودند و نمی دانستند آیا جسارت و بیادبی این دختران را کیفر بدهند یا برای این بازی مضحک و این وضع خنده آوری که برای دونکیشوت ایجاد کرده بودند به ایشان پاداش ببخشند. عاقبت دخترک آفتاب به دست بازگشت و کار شستشوی ریش و صورت دونکیشوت به پایان رسید. سپس دختری که حول بر دوش داشت ریش و صورت پهلوان را با کمال ادب پاک و خشک کرد و هر چهار با هم تعظیم قرایی کردند و به قصد خروج از تالار به راه افتادند. لیکن دوک از ترس اینکه مبادا دونکیشوت خیال کند که این صحنه برای دست انداختن و مسخره کردن او بوده است، دختر لگن به دست را صدا زد و گفت: بیا و مرا هم بشوی، ولی مواظب باش که آب تمام نشود. دخترک که هم عاقل و فهمیده بود و هم چست و چالاک با شتاب تمام لگن را همان گونه که برای دونکیشوت نگاه داشته بود زیر چانه دوک گرفت و هر چهار با عجله و دقت بسیار ریش و صورت او را صابون زدند و شستند و پاک و خشک کردند و سپس سر به تعظیم فرود آوردند و از در بیرون رفتند. بعدن معلوم شد که دوک سوگند یاد کرده بود که اگر دختران او را نیز مانند دونکیشوت شستشو نمی دادند، همه ایشان را به خاطر توهینی که به مهمان کرده بودند سخت کیفر می داد. ولی دختران با صابون زدن و شستن ریش و صورت دوک خطای خود را جبران کردند.